أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دلیل دیگری رو که بهش استدلال کرده مرحوم شیخ یا کردن بر اینکه رد قبل از اجازه موجب بطلان عقد فضولی و عدم صحتش حتی به اجازه فی ما بعد میشه، یعنی رد قبل از اجازه رافع موضوع صحت اجازه میشه. دلیل چهارم تمسک به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، به این بیان که گفتن مالی که عقد فضولی برش انجام گرفته که انهو به وسیله این عقد فضولی یک رابطه حقوقی، یک نوع حقی برای اون طرف اصیل در این مال ایجاد شده ولو منوط به اجازه مالک از این طرف، که اگر اجازه کنه حق او تنفیذ میشه. خب این رابطه حقوقی که در این مال قرار گرفته، این علاقه‌ای که بین مال و بین اون طرف اصیل در اثر عقد فضولی انجام گرفته، این را مالک میتونه رد کنه و از بین ببره به مقتضای الناس و مسلطون علی اموالهم. اینه میشه تشبیه کرد به مطلبی که در فقه وضعی گفته شده. در فقه وضعی، در فقه غربی میگن برای این که حق، حقی که به وسیله عقد میاد، اون حق را اطلاق میکنن برای معنای اعمی از ملک. ملک را هم یعنی حق عینی میدونن، قبلا هم بحث شد. میگن حق، ما یه وقت یک حقی داریم، یه وقت حقی نداریم، یه وقت یه چیز وسطی داریم بین حق و عدم حق. میگن جایی که مالک عقدی نکرده، اصلا مالی رو نفروختیم، اینجا مشتری حقی در این مال نداره. اگرم فروخت، بیع تمام شد، ایجاب و قبول، حق ایجاد میشه برای مشتری وسیله قرارداد، مشتری میشه مالک این عین، اسمش میذارن حق عینی. پس قرارداد یکی از مصادر و منابع حقه، حصول حق و ملکه. میگه بین این دوتا واسطه آیا هست یا نیست؟ خیال میشه که بین حق داشتن و حق نداشتن واسطه ای نیست، ولی ایشون میگه هست. فقه وضعی میگه یه چیزی داریم بین عدم عقده و بین عقد، بین عدم قرارداده و بین قرارداد که موجب حقه. و اون حالتی که اینجوری تعبیر میکنه، میگه اگر ایجاب را موجب کرد ولی هنوز قبول را قابل نکرده، بین ایجاب و قبول، قبل از ایجاب و قبول لا حقه، بعد از ایجاب و قبول حق، حق عینی و ملک، ولی بین ایجاب و قبل از قبول، چون میگه اینجا یک حق، یه چیزی دیگه ای هست، نه حقه، چون حق مصدر میخواد، مصدرش در اینجا قرارداد، قرارداد هنوز کامل نشده، عقد ایجاب و قبول میخواد، هنوز سبب حق نیامده، سبب ملک نیامده، عقده. ولی این مثل اون عدم عقدی که هنوز ایجاب و قبولی هم نشده نیست، اینجا یه حالت وسطیست. اینجوری تعبیر میکنه، میگه رابطه ای در اینجا ایجاد میشه حقوقی، اسمش میذاره ترخیص، حالت ترخیص. و که انه اراده میکنن از ترخیص این معنا رو، یعنی طرف که مشتریه، اون طرفی که باز قبول کنه میتواند قبول کند، یعنی در اثر بین ایجاب و قبول یه اینجور حالتی است که قابل میتواند قبول کند، حق قبول کردن دارد، که نه یه چیزی حق در مال نداره، هنوز نیامده، حق عینی در کار نیست که ملک باشه، انتقال در کار نیست، هنوز عقد نیست. ولی مثل حالت قبل از ایجاب هم نیست که هیچ حقی نداره مشتری، هیچی نداره، نه حق عینی نه ملک داره، نه اینکه بتونه یه کاری رو انجام بده، اونم اونجا نمیتونه انجام تا او ایجاب نکنه، که این نمیتونه بگه قبل تو، چیزی نمیشه. به خلاف وقتی که او ایجاب کرد، وقتی ایجاب کرد یک حالتی میاد که این حالت رو ازش تعبیر میکنه به ترخیص یا اذن در قبول یا اجازه دادن قبول، که اجازه میده که او قبول کنه حالا این مال، ولذا میتونه قبول کنه. و برای این آثاری هم بار کردن در اون قانون وضعی، یه آثاری رو هم بار کردن بعضیشون، از قبیل این که موجب دیگه نمیتونه برگرده از حقش، از ایجابش، وقتی ایجاب را کرد این ترخیص ایجاد شد برای مشتری که قبول کنه، اگر بخواد قبول کنه دیگه حق برگشت نداره، موجب حق برگشت نداره، چون ایجاب رو کرد، این اذن و ترخیص در این که او قبول کنه رو داد، نمیتونه اینو پس بگیره. این چین آثاری هم بار کردم شبیه این را که انه اینجا فقها ما گفتن در بحث بیع فضولی یه چیزی شبیه اون، اینه فقط برای تشبیه من ذکر کردم، و الا این بحثش در شرایط عقد گذشت، در ایجاب و قبول اونجا ما به عنوان مستقل بحث کردیم آیا بعد از ایجاب میتونه برگرده موجب از ایجابش قبل از قبول یا نمیتونه برگرده. این بحثیست خیلی از بحثای زنده حقوقی امروزه، این جای بحثش اونجاست که کسی که قائل به این ترخیص بشه، رابطه ترخیص اونجا مثلا ممکنه این قائل بشه میگه نمیشه برگرده، کسی که این رابطه رو انکار کنه اونجا میگه نمیشه برگرده. اجمالا ما این رو فقط برای تشبیه گفتیم، شبیه او را اینجا فقهای ما گفتن، اونجا نگفتن این بحث رو، ولی اینجا این حرف دارن که وقتی به فضولی واقع شد بر این مال، مالک مبیع فضولتن ملکش فروخته شده به دیگری، گفتن حالا که فروخته شد ولو به بیع فضولی که هنوز نافذ نیست قبل از اجازه، یک رابطه‌ای بین اون اصیل که قبول کرده، اون طرف که دیگه اصیله، رابطه‌ای بین او و بین این مبیع پیدا شد، تعبیر کردن علاقه، علاقه همون رابطه است، یه رابطه حقوقی پیدا شد، البته ملک نیست، چون ملک قبل از رضای مالک و اجازه مالک کسی قائل به ملک نیست، بالاخره چه نقل باشه چه کشف اجازه میخواد، ملکیت هنوز ایجاد نشده، رابطه ملکیت برای اصیل، ولی بی رابطه رابطه هم نیست، مثل اون مالی که اصلا هیچ عقدی برش انجام نگرفته نیست، اینجا یه رابطه ای هست بین اون مشتری و طرف اصیل و بین این مبیع به بیع فضولی، یه نوع مثلا اولویتی هست، یه نوع ترخیصی هست، مثلا اون ترخیصی که اونجا گفتن اون آقایون، اونو میشه اینجا گفت که او مثلا حق داره این مال رو بگیره، اگر اجازه کرد میشه مال او، لو اجازه، یه نوع شأنیتی هست، یه نوع صلاحیتی هست در این که این مال بشه مال او اگر مالک اجازه کنه. این را ازش تعبیر کردن به علاقه و رابطه بین الاصیل و بین المال. این خیلی شبیه همون مطلب اونهاست، مطلب ترخیص است که در قانون قوانین مدنی روز هست. انسان تو لابلای کلمات فقهای چیزایی میبینه که خیلی تشابه داره با حرفای قانون مدنی. اجمالا یه چیزی رو اینجا ادعا کردن، گفتن اینجا رابطه‌ای هست و این رابطه که بین اصیل و بین مال و مبیع در بیع فضولی انجام گرفته، مال این طرف، میگن خب این رابطه را، این رابطه بایستی باشه که اجازه اگر آمد مثلا تنفیذش میکنه و درستش میکنه. خب میگن این رابطه را ما هنوز که قبل از اجازه مجیز مالک این ماله، هنوز ملکیتش که منتقل نشده، حالا که مالک این ماله تمسک میکنه به الناس و مسلطون علی اموالهم، برای این که این آقا میتونه این رابطه را از مال خودش برداره، چون این رابطه بر مال اوست، این حق یا این ترخیص که اصیل داره نسبت به این مبیع فضولی بر کیه؟ بر مال مالک، مالک الناس مسلطون علی اموالهم، میگه میتونه این رابطه رو حذفش کنه، میتونه این رابطه رو الغائش کنه، قطعش کنه. پس تمسک کردن به الناس و مسلطون علی اموالهم برای اثبات امکان رد این، چون هنوز مالکه الناس و مسلطون علی اموالهم. این میشه این وجه چهارمی که آیو ذکر کردن در اینجا. آره دیگه رابطه قطع شد، وقتی رابطه قطع شد با الغا و رد دیگه، بعد که اجازه آمد اون رابطه نیست، که اون رابطه موضوع اجازه بایستی قرار بگیره یا تنفیذ اجازه، نیاز داره که اون رابطه هم باشه. وقتی من الغا کردم این رابطه را و این ترخیص را، دیگه از بین رفت.
نیاز
به ایجاب بعد از رد دیگه نیاز به عقد مجدد داره. این مثل اینه که اگر ما در اون مسئله ایجاب در قانون مدنی کسی بگه بله اینجا این ترخیص درش هست، ولی چون هنوز مالکه به الناس مسلطون علی امواله میتونه این ترخیص لغوش کنه، به طوری که دیگه حق قبول کردن از او سلب بشه. قبولم کنه قبول ناحقه، نه قبول به حق. این بیان هم بیان قابل قبولی نیست، زیرا اولا این اصل این چنین رابطه‌ای مورد قبول نیست، این معنا که رابطه بین اصیل و بین مال مبیع فضولی، این رابطه دلیل میخواد وجود این چنین رابطه‌ای. بالاخره ما یه رابطه‌ای در اینجا نمیبینیم که از نظر شارع یا از نظر عقلا در اینجا یک اعتباری یه رابطه‌ای در کار باشه. چرا؟ آنچه که هست دو تا انشاءه، یه انشاء عقدی است، ایجاب و قبول، ایجاب از فضولی، قبولم از اصیل. عقدی را انشاء کردن مسبب شخصی در اینجا هست که اعتبار شخصی دو تا متعاقده، اصیل و فضولی. اما اینکه در اینجا یه رابطه هم حقوقی، معنای حقوقی یعنی قانون، یعنی شارع یا عقلا، قانون عقلا، یک چیزی رابطه حقوقی در اینجا ایجاد شده باشه، حالا هر چی بخواید اسمش بذاریم، ترخیص، حق، اولویت، این دلیل میخواد و ما دلیلی برای این مسئله نداریم. آنچه که داریم اینه که ادله بیع، چرا اینه داریم که این قبولی رو که کرده یا این عقد فضولی که انجام گرفته، اگر اجازه و رضای مالک بیاد منظم بشه بشه، ولو بعد موضوع یه رابطه حقوقی قرار میگیره که صحت و نفوذ اوفو بالعقود، این جزء موضوع با اون اجازه یا رضایی که بعد میاد با هم میشن تمام الموضوع برای اوفو بالعقود، برای احل الله البیع. غیر از جزء موضوع اشکال هم یه امر به اصطلاح عنوان جزء موضوع خودش حکمی نداره، این یه انتزاع عقلی است. این با رضایی که بعد میاد با هم دیگه، اگر رضا و اجازه آمد میشه موضوع اوفو بالعقود، میشه موضوع احل الله البیع. برای این بدون او، برای این انشائی که وقع بین الفضولی والاصیل، در ادله احکام حقوقی چه صحت چه لزوم چه ادله دیگه ما جایی نمیبینیم که برای این یه حکمی، یک معنای رابطه حقوقی این که باز حقوق واضع، حقوق که خداست و شارع پیش ما یا قانون در قانون مدنی، این رابطه رو چیزی برش قرار بدن، قرار ندادن. ما دلیلی برش نداریم، در فقه ما اقلا این مشخصه که در ادله شرعی چیزی داله بر این که انشاء فضولی موضوع یک اثری است، اسمش شأنیت، اسمش اولویت، اسمش حق یا ترخیص، در هیچ جایی از ادله یه این چیزی در کار نیست. در سیر عقلا و ارتکاز عقلا هم ظاهرا نیست، چون عقلا هم تصرفات فضولی را فضول میبینن، اجنبی میدونن از این چیز. مجرد اینکه کسی غیر مالک آمده گفته بعتو، که این بعتو که غیر مالک برای اون اصیل یه حقی ایجاد کنه در مال غیر یا اولویتی ایجاد کنه، هیچ عقلا اولا نمیدونن این را از بقیه اشخاص، اجنبی نه اولویتی از نه چیزی هست، چون او فضول بوده، مالک نبوده، ربطی به مالک نداشته. در ایجاب و قبول، ایجاب قبل از قبول قائل شدن، چون اونجا خود مالک ایجاب کرده، اونجا جا داره بگیم حالا که مالک ایجاب کرد، خود این ایجابش مشتمل بر اینه که یه ترخیصی، یه حقی داره میده به دیگری، که ولو نه حق در عین که ملکیت باشه، حق در این که قبول کنه، اذن در این که قبول کنه، یه ترخیص در قبول هست. حالا اگه بخواد پس بگیره ایجابشه، این خلاف اون اذنی که داده اونجا جا داره، اون حرف قانون مدنی جا پیدا میکنه. اونجا میشه گفت که عقلا هم مثلا یه چیزی داره اگر اون بحث رو قبول کنه کسی، اما در اینجا این فضوله، فضولی اجنبی است از مال، هیچ تصرفش هم تصرف عدوانی اصلا میکنه، مثل غاصب، اگر غاصب باشه و این کار رو بکنه، کجا عقلا میگن این چون غاصب آمده عدوانن بیع کرده مال دیگری را به چیز، یه اولویتی، یه حقی، یه ترخیصی، یه اذنی برای اون آقای مشتری اون طرف ایجاد شده. نه شأنیت بعد اون جزء موضوع او دیگه، امر فلسفی است دیگه، امر اون دیگه حق نیست، رابطه حقوقی نیست، شأنیت و معنیت مربوط به بحث عقل نظری است. شأنیت میگم مثل جزئیت، مثل شرطیت، اینا دیگه مثل جزء الموضوع، جزئیت که حکم نیست، رابطه عزیزم. جزئیت که امر عقلی است، نه قابل اسقاط، نه قابل الغاء، اون که امر تکوینی است. جزئیت و شرطیت از امور تکوینی است، شأنیت و جزئیت و جزء الموضوع این که از امور تکوینی است. شأنیت یعنی چی؟ اگر مقصود از شأنیت، شأنیت همون جزء الموضوع که این امر تکوینی است، قابل اسقاط نیست. اگر مقصود از شأنیت یه رابطه حقوقی است، برگشتیم باز به بحث که این رابطه حقوقی جعل میخواد، یعنی جعل میگم این قابلیت، اگر قابلیت تکوینی است، مثل که میگیم انسان قابل اینه که پیر بشه، این که قابل اسقاط نیست، حقوقی نیست. اگر قابلیت حقوقی مقصودتونه، جعل میخواد، وضع میخواد، میگم این قابلیت که میاد، میگم این قابلیت امر تکوینی است، امر انشاء اعتبار. یعنی چه این چه حرفی؟ اگر اگر قابلیت امر تکوینی است که از قابل رد نیست، روشن. اگر قابلیت همون جزء الموضوع او که امر تکوینی است، این جزء موضوعه، کل ما اتصل به جزءه الاخر کان تام، این تا ابد همین جوره، قابل اسقاط هم نیست. اگر مقصود از قابلیت همون جزء موضوعه که امر تکوینی است، اگر مقصود از قابلیت یه امر وضعی است، یعنی یک امر اعتباری است که عقلا یا شارع اعتبار کردن اینجا شیئی را، معتبری را به اسم قابلیت، به اسم شیئی، همین بحثی است که داریم میکنیم که عقلا هیچ این چنین اعتباری نمیکنن در اینجا، به جهت اینکه این فضول، این اعتبار و این رابطه، این حق را جایی میکنن که از اصیل چیزی سر زده باشه، مانند همون ایجاب. کدوم رابطه؟ نه، اگر اجازه بده جزء دیگر موضوع ایجاد میشه برای اون رابطه ملکیت، نه رابطه حقوقی دیگر که موضوعش خود اجازه است، جزء دیگر موضوع اون ملکیته، اوکی، حق ملکی، حق عینی ایجاد میشه. بله، رابطه ملکیت دیگه، اون رابطه متحقق میشه که ملکیت نقل و انتقال صحت است و که ملکیت و یا لزومه که باز
این زمینه بشه، این ملکیت میاد
چون موضوع تام
میشه، قابلیت
و شرعیتی به توسط عقد حضوری این که خوشبا داری تکرار میکنه، تکرار اشکال با صدای بلندتر که اشکال ثابت میکنه. ما اینه جواب دادیم که این شأنیت و قابل مثل همون جزء موضوع بودنه، او که قابل الغا نیست، ای تا ابد جزء الموضوعه به نحو قضیه شرطیه، لو انضم الیه الجزء الاخر لکان. اگر مقصود اونه، او که قابل الغا نیست، اگر مقصود نه، یه چیزی شرعی، یک حکم اعتباری است، اسمش بذات قابلیت، شارع این قابلیت ها هم شارع بایستی بده، قانون بایستی بده، پس یه جایی شارع قانون قابلیت داده، به ازرب قابلیت رو نداده، به بعتو قابلیت شارع داده. اگر این باشه، خب این که روشنه بطلانش، که دلیل میخواد بالاخره و معلومه که این چیزی نیست. خب نه، ندادن دیگه، اون تکوینی است. ولذا عقلا به ازرب عدم قابلیت رو نمیدن برای بیع، به خودش نیست، نه اینکه عقلا نمیدن، چون این انشاء بیع نیست، اون انشاء بیع. اینکه ازرب با اجازه قابلیت نداره چون بیع نیست، نه چون عقلا به این قابلیت ندادن، به اون قابلیت دادن، چون این بیع نیست، انشاء بیع نیست، اون انشاء بیع. این انشاء نیست، موضوع بیع، صحت بیع و ملکیت و نقل و انتقال انشاء بیع. این انشاء بیع نیست، انشاء بیع هست، این که نیست، اون که هست تکوینی است دیگه. اینا چون انشاءیات، خود انشاء از امور تکوینی است، در اینجا انشاء بیع نشده، اضرب انشاء بیع نیست، انشاء امر به زدنه، این دیگه نیازی به شارع نداره، چه شارعی باشه چه مشارعی نباشه، اضرب انشاء بیع نیست، انشاء زدنه. بیع تو انشاء بیع و انشاء زدن نیست و اینم قابل اسقاط نیست چون امر تکوینی نیست. از اینکه مقصود از قابلیت اینه که این بحث نداره دیگه، مشخصه این تکوینا هست در بیع تو و نیست در اضرب و در بیع تو تا ابد هست، نه اینکه یه وقت هست یه وقت نیست. چرا انشاء بیعه؟ بیعه تو انشاء بیعه الى الابد، چون امرت نه انشاء، در انشاء که دیگه از طرف عقلا نیست، عقلا بعد از مسبب شخصی میان کاراشون انجام میدن، اما چی مسبب شخصی هست چی نیست، چی انشاء هست، این که دیگه مربوط به عقلا نیست. عقلا که این اعتبار رو کنه، چه عقلایی باشن تو دنیا چه نباشن، انشاء بیعه انشاء بیعه و قابلیت داره با تحقق سایر اجزای موضوع صحت که رضای مالکین باشه یا تحقق اون ملکیتی که مترتبه بر بیعه. چه عاقلی بیاد بگه این انشاء هست، چه عاقلی نیاد بگه این انشاء هست. انشاء دیگه امر تکوینی است، مربوط به عقلا نیست. عقلا صحت رو برای انشاء میدن، یعنی میگه این انشاء تو موضوع حکم ما هم هست به ملکیت، تو انشاء ملکیت کردی ولی ما میگیم این ملکیتی رو که انشاء کردی درسته صحیحه، صحت قانونه و حقوقه، و اما این منشأ شخصی که دیگه امر تکوینی است، مثل همه است، مثل هر استعمالی از استعمالات، مثل اخبار. عقلا نمی میگن که اخبار اخباره یا انشاء انشائی، که دیگه ربطی به عقلا نداره. بنابراین پس این چنین رابطه ای را که این آقایون در اینجا تصویر کرده، این رابطه ای در کار نیست و در ادله شرعی نیست روشن، در ادله عقلایی هم نیست. عقلا ما اون رو حرف قانون مدنی رو قبول کنیم، این حرف در مثل ایجابی که سر زده از مالک درسته، اما فضول که آمده فضولی کرده مال دیگری رو فروخته، چه حقی برای دیگری در این مال، چه رابطه ای میاره؟ حتی در عقلا هیچ رابطه ای در کار نیست. این اولا. و ثانیا اگر فرض کردیم که حالا این چنین رابطه ای در کار هست، یه رابطه حقوقی ایجاد میشه برای همون عقد، به همون عقد فضولی برای اصیل با این مال، غیر از ملکیت، یه اولویت به قول ایشون شأنیت اعتباری، صلاحیت اعتباری قانونی، ترخیص به تعبیر قانون مدنی، ها گفته میشه اینجا ما به الناس و مسلطون علی اموالهم تمسک میکنیم برای اثبات اینکه این رابطه رو میتونیم لغوش کنیم. اینجا اشکال دوم اینه که اگر این چنین موضوع رو ما تازه قبول کردیم، به الناس و مسلطون علی اموالهم نمیتونیم ما این رابطه رو نفی کنیم. چرا؟ چون قبلا گذشت که الناس و مسلطون علی اموالهم دلیل تشریع نیست. تشریع اسباب رو از این نمیتونیم بفهمیم که چه چیزی سببیت داره چه چیزی سببیت نداره. الناس و مسلطون علی اموالهم دلیل نفی حجره، دلیل ولایت مالکه، که هر کسی که مالک مالی است مسلط بر مالش، میتونه هر تصرف تکوینی یا تصرف تشریعی اعتباری در اموالش انجام بده، اون تصرفاتی که مؤثره. اما چه تصرفی مؤثره؟ چه تصرفی را قانون و عقلا یا شارع مؤثر و نافذ دونسته؟ الناس و مسلطون نمیتونه بیاد بگه چی مؤثره و چی مؤثر نیست. ولی ما گفتیم به الناس و مسلطون علی اموالهم نمیتونیم اثبات کنیم صحت بیع را. اگه شک کردیم آیا بیع اساسا صحیحه یا نه، اجاره صحیحه یا نه، بگیم الناس و مسلطون علی اموالهم، پس اجاره صحیحه. معاتات صحیحه یا نه، بگیم الناس و مسلطون علی اموالهم، پس معاتات صحیحه. اونجا هم این اشکال را کردیم که الناس و مسلطون علی اموالهم نمیتونه دلیل تشریع صحت یک نوع معامله یا عقد تصرفی از تصرفات انشائی باشه، همچنانی که نمیتونیم اثبات کنیم صحت یک تصرف انشائی و معاملهی را به الناس و مسلطون اموالهم، همچنین نمیتونیم یه رابطه موجود را لغوش کنیم به الناس و مسلطون اموالهم. اگر فرض کردیم رابطه حقوقی در اینجا هست، الناس و مسلطون دیگه نمیتونه بگه این رابطه را میتونه از بین ببره این آقا. پس ثانیاً الناس و مسلطون علی اموالهم در اینجا تمسک بهش به عمومش غیر مفیده، چون از موارد شک در اصل مشروعیت این مسئله است، مشروعیت الغاء این رابطه حقوقی که ایجاد شده در اینجا. اینم جواب دوم از این وجه چهارم. پس این وجوهی که عمده وجوه یا مهم وجوه همین چهار وجه بود بر بطلان اجازه ادا سبق هر رد دیگه این اجازه کار کن نیست به این چهار وجه، این چهار وجه هیچ کدوم تام نشود. ما از این مقتضای قاعده عرض کردیم که در باب اجازه ما غیر از استناد اون عقد و مسبب شخصی فضولی به مالک چیز دیگری نمیخواییم با رضای مالک، و رد هم قبلا شده باشه بعد که اجازه میاد و میخوره به همون منشأ، اون منشأ میشه فعل این. وقتی میگه عجزت اون عقد فضولی رو، گرچه قبلا رد کرده بود، بعد که میگه عجزت، این انتساب به نفس اجازه که خورده به مسبب شخصی نه رابطه حقوقی قانونی، مسبب شخصی که امر تکوینی است در حقیقت، اعتبار شخص اون آقاست، وقتی میگه من اون اعتبار قبول کردم، حالا میشه اون معتبر، معتبر این هم و منتسب به این هم، پس میشه بیع المالک سواء سبقه الرد او لم یسبقه الرد، پس میشه موضوع صحه. مقتضای قاعده اینه که سبق رد بر اجازه مانع از صحت اجازه نباشه، چون در اجازه ما بیش از این نمیخواییم که ان یستند اون مسبب شخصی و انشاء فضولی یستند بالاجازه الى المالک فیصبح انشاء بیع المالک عقد المالک، و این هستش در اینجا متحقق میشه و محقق موضوع اوفو بالعقود و احل الله البیع خواهد شد. پس مقتضای قاعده صحت اجازه مسبوق به رده، این اولا، و ثانیا به دو تا دلیل دیگه هم تمسک شده برای اثبات صحت، دو تا روایت خاص، اینکه سبق رد ضرری به صحت اجازه لاحقه نداره. یکی اون صحیحه محمد ابن قیس بود که گذشت در ادله خاص بر صحت فضولی، فی که اون پسری که عمه پدر خودش را در سفر پدر فروخته بود، فاولدها المشتری، ثم جاء پدر رفت اون امر و ولیدش رو گرفت، بعد مشتری هم آمد پسر اون پدر رو گرفت و گفت ولیده من پس بده تا پسرت رو پس بدم، و اون اجاز البیع. به این روایت تمسک شده، برای اینکه رد قبل از اجازه مضر به صحت اجازه نیست. چرا؟ چون در مورد این روایت رد قبل از اجازه واقع شده، مالک که پدر بود وقتی آمد دید پسر فضولتاً به عمش را فروخته، راضی نشد، رفت راضی نبود، رفت عمه را پس گرفت، و این رد دیگه، رد دست و استرداد، عمه را هم پس گرفت، پس رد کرد اون معامله فضولی را. ولی بعد که اون بلا را سرش در آورد، مشتری پسرش را گرفت در مقابل ولیده، چون وقتی عمه را پس گرفت قهرن ولیدش هم آمد باش، و اون مشتری آمد پسر مولا پدر را گرفت، مجبور شد امضا کنه، امضا کرد، گفت پسر من بده تا پسر تو رو بدن، با این بلایی که امام یادش داده بود مجبور شد که پسر ولیده و عمر پس بده و امضا کنه به اصطلاح معامله. خب این امضا، امضای اجازه بعد از رده، چون اون گرفتن اول اینا رده، رده عملی است، مثلا رده. این روایت دلیل میشه برای این که اجازه بعد از رد نافذه و دیگه مجددن عقدی لازم نیست، پس سبق رد مضر نیست به صحت اجازه، هر وقت اجازه آمده رو بعد از رد مفیده. این یه روایت که البته در این روایت اونجا هم این بحث شد، همین نکته رو به عنوان یه اشکال بر روایت اونجا کرده بودن، اونجا حواله داده شده بود به اینجا، و ضمناً گفته شده بود که این معلوم نیست رد باشه، مجرد گرفتن ولیده دلیل بر رد نیست، مخصوص به این نکته که در مورد روایت این هست که مال این ثمن این عمه را پسر گرفته بود. خب شاید این آقای مالک که پدره این عمه خودش را پس گرفت، نه برای اینکه معامله را قبول نداره، معامله را قبول داره، ثمن را میخواد، میگه ثمنشو بده به من، اون ثمنی که دادی به غاصب دادی، به فضولی دادی، برو ازش بگیر خودت، اونو بی خود به او دادی، تو باید ثمن رو به من بدی. شاید اینکه عمه با ولیدش رو گرفت آقای مالک، نه به جهت اینکه معامله رو امضا نکرده، بلکه به جهت اینکه ثمن رو میخواسته. مطالبه به ثمن میخواسته بکنه، گفته پس تا ثمن ندی اینت نمیدم. خب اونم یه کاری کرده که این مجبور بشه بدون ثمن امضا کنه همون ثمنی رو که پسره گرفته، چون بالاخره میگه ثمن من پسره گرفته، من پسره رو میگیرم. تا اون دید که پس بالاخره از اونجا پسرشه، علاقه به پسرش هم داره، چی دیگه، راضی شد به همون ثمنی که دادن به پسر و پسر لابد اون ثمن رو هم خورده بوده. بنابراین با مجیء این احتمال اینکه گرفتن این عمه از طرف اب به عنوان رد معامله نیست، به عنوان مطالبه به ثمنه، اگر این احتمال آمد دیگه این روایت ظهور در این مسئله نخواهد داشت که اجازه که رد مانع نیست، چون موردش دیگه باب رد نیست، رد نکردهش، قبول کرده اصلا این معامله. پس این روایت دلالت نداره مجمل از این ناحیه، چون نمیدونیم که این گرفتن به چه عنوان بوده، به عنوان رد اصل معامله بوده یا به عنوان مطالبه به ثمن بوده، پرداخت ثمن بوده. این یک روایت. روایت دومی که بهش تمسک شده در اینجا بر اینکه رد قبل از اجازه ضرری نمیزنه به صحت اجازه، اون روایتی است که گذشت در مسئله زنی که شربت نبیز فاسکرت فزوجت نفسها بعد افاقت، روایت ابن صحیحه ابن بزیع بود ظاهرا. در اونجا اینجوری آمده که شربت نبیز فاسکرت، قبلا این روایت جایی ذکر شد، فزوجت نفسها ثم افاقت فانکرت ذلك، تعبیر روایت اینه، ثم افاقت فانکرت ذلك، انکرت ذلك آمده، بعد ثم بعد شک کرد که حالا خب حالا چی، من شاید اون نکاح صحیح باشه صحیح نباشه، فاقامت معه، در اون روایت آمده فانکرت ذلك، و بعد اول انکرت بعد راضی شد، اقامت معه، امام میگه اقامتها اذا اقامت معه فذلک رضا منه، یه تعبیری از این قبیل بود اونجا. اجمالا این استفاد کسی استظهار کنه از این روایت انکرت ذلک، نوع رد، این رد کرد اول تا به هوش آمد، یعنی به حالت طبیعی برگشت، از اون حالت مستی بیرون آمد این زن، انکار کرد صحت این چیز رو، نکاح را رد کرد در حقیقت، ولی بعد باز مثلا دید که حالا یه چیزی واقع شده قبول کرد و اقامت مع الزوج. پس این داله بر این که اون اجازه بعد از انکار، اجازه بعد از انکار، این اجازه مفیده و بعد از رد مفیده و اثر میتونه بکنه، چون امام گفته اذا اقامت معه فذلک رضا منه. انکار عدمه، نه انکار مقصود انکار ذلك، یعنی این معنای انکار کردن در محکمه که نبوده که بخواد بگه این چیزی نبوده، انکرت یعنی استنکار کرد که این چه کاری بود که من کردم، این چیه را اینجور شد، من این نمیخواستم انجام بگیر، اینجوری انکرت معنی استنکار، استنکرت خیلی چیزی منکری دید این کار را که کرده، چرا اینجوری شد، این قبول نداره، چیزی از این قبیل. رد دیگه عدم قبول، استنکار، استنکار کرد این کاری که انجام داده، چون در مرافعه که نبوده، کسی ازش سوال نکرده بوده که بخواد انکار کنه در مقابل اثبات، استنکار کرد، انکرد که این چی کار بدی بود من کردم، این چی چیزی بود، اینجوری معناش اینه که قبول نداره این کار، یعنی این نتیجه ای که انجام داد و اون تزویج نفسها از اون، این قبول نداره، استنکار کرد دیگه، روایت اینه انکرت ذلك، حالا ابراز یا عدم ابراز بود، انکرت این چیز مستنکر دونسته این را و گفته این چه کاری است که انجام گرفت، من این کار نمیخواستم انجام بگیره، این بعد دیگه بالاخره چیزی شده دیگه، ثم رأت انه قد کاری شده فاقامت معه، کاری است که دیگه شده، چرا فنگ داره اون روایتی که ما خوندیم تو منزل انکرت داشت، بگر روایت های شما با ما فرق کنه. فانکرت ذالک، خب اگر انکرت داشته باشه و این گفته میشه این یه ردیست. در اینجا انکار به معنای انکار اثباتی در دادگاه که نیست، چون فرض سوال جوابی نشده ازش. انکار به معنای استنکاره و ناراحت شدن از اینکه ما که این کار نمیخواستیم انجام بگیره، چیه این کار انجام گرفت. و این حالت اینجوری، این یه نوع رد و عدم قبول و عدم موافقت بر آنچه که وقع از تزویج، اینجور چیزیست. بعد دید که نه دیگه چیزی شده، اقامت معه. این پس دلیل میشه بر این که اجازه بعد از انکار، اگر انکار به معنای همین معنایی که ما کردیم باشه، اینو رد و عدم قبول اون چی که واقع شده، ناراحت شدن از اون چی که واقع شده. اینجا این استدلالم قابل اشکال، اولا اون که گذشت که اساسا این روایت ناظر به فضولی نیست، چون مربوط به باب فضولی نیست، چون خودش تزویج کرده، فزوجت نفسها داره در روایت، و این ظاهر داره اینکه اصیل بوده. و گفتیم که این اگر انشاء، قصد انشاء جدی ازش بیاد، مستیش به اون مقدار نباشه که قصد انشاء هم نیاد. خب یه طیب نفس میخواد مثلا که یه خورده عمیق‌تر از اونه، این شبیه به مکره میشه، نکاح هم مکره میشه. گفتیم اونجا مثلا اجازه لازم نیست، رضای فیما بعد کافیست، چون انتساب هست، اجازه از لازم نیست. اگر در حدی باشه که اصلا قصد انشاء هم نیاد، سکر جوری باشه که انشاءش هم انشاء نباشه، جدی نباشه، قصد نباشه، که این روایت خاصه ایست برخلاف قاعده، اینجا اصلا انشاء هم لازم ندونسته، فقط رضای فیما بعد کافیه، رضای اقامه با زوج، رضای با اینجور چیزی، والا با یه انشاء غیر جدی بدون قصد، یه حکم خاصه ایست. نه معاتاد هم نمیشه ازش استفاده کرد، چون بالاخره یه انشاء سوری شده غیر جدی، در حال سکت یک تزویج سوری هم شده، نمیشه ازش استفاده کرد که معاتاد کافیه، بلکه میشه استفاده کرد که در باب نکاح خصوصیتی هست که اون تزویج سوری با رضای جدی ولو بعد بیاد کافیست، اقامت و عهور دمه این مقدار کافیست برای صحت عقوده، تسهیل شارع در باب عقد نکاح انجام داده بالخصوص، نمیشه هم تعدی کرد از موردش. پس مربوط به فضولی است. بعضیا این رو اینجوری مربوط به فضولی دانستن، گفتن برای این که این شاید این شکلی مربوط به فضولی باشه که این آقا وقتی زوجت نفسها خودش تزویج نکرده، توکیل کرده، توکیل کرده در حال مستی زوج را، مثلا که او عقد بخونه از طرف او، زوجم عقد خونده یا شخص ثالثی، بعد چون در حال مستی بوده توکیلش لا توکیله، پس عقدی که خونده شده عقد فضولی است، چون توکیل در حال، هر عقدی در حال سکر قصد جدی اصلا درش نیست، صحیح نیست، شعور نیست، شعور کامل، پس اهلیت انشاء نیست، پس این توکیل لا توکیل، عقدی که خونده شده میشه عقد فضولی. بعد که رضایت به اقامت معها، اقامتها معه رضان منها، رضا خورده به اون عقد فضولی که انجام گرفته، میشه از مصداق بحث فضولی. این احتمال ما رو ما اونجا ذکر نکردیم، چون مثلا میدیدیم روشنه جوابش، حالا اینجا ذکرش میکنیم. این اولا خلاف ظاهر این تفسیر برای این روایت، چون روایت زوجت نفسها داره، زوجت نفسها، نگفت وکلت، زوجت نفسها، حمله با این تعویلیست در روایت، حملش کنه برای اینکه توکیل کرده خودش را به کسی، به زوج یا به شخص سوم، مخصوصا در این مورد روایت شریعت نبید بعیده، اینجا یک خیلی یه نوع تعویل خیلی بعیدیست عرفن از این روایت، ظاهر زواجت نفسه خودش تزویج کرد خودش رو، در حالت مست بود دیگه، مست که فسخ و فجوری بودن. این اولا خلاف ظاهره، و ثانیا اگر فرض بکنیم که در اینجا یه توکیلی شده، خب باز هم این را میشه از باب فضولی بیاریمش بیرون، به این ترتیب که این بعد اجازه نکنه نکاح را که فضولیه، اجازه کنه توکیل را، بالاخره انشاء توکیل که کرده لابود، گفته وکل تو که، این انشاء انشاء اصیله نه انشاء فضولی، ولی انشاء ایست که مثلا رضا درش نیست، طیب نفس درش نیست، چون در طب نفس در حالت سکر مثلا طب نفس از بین میره یا انشاء هم از بین میره. اگه انشاء هم از بین بره وقت نیاز داریم به همون احتمال اینکه در اینجا خصوصیتی هست. اگه انشاء از بین نره قصد انشاءش بیاد در توکیل، فقط اون طب نفس اون درجه کامل از رضا در کار نیست، خب این بعد کافیه که بیاد امضا میکنه اون توکیل خودش رو، و توکیل چون استناد داره به خودش، توکیل خودشه، توکیل غیر نیست، پس لا یحتاج الی الاجازه. پس روایت از باب اجازه اصلا بیرونه این به این بیان اولا. و ثانیا اگر ما قبولم بکنیم روایت ناظر به همون فضولی است و امثال اینها، باز و خصوصیت هم الغا کنیم باب نکاح و احتمال اینکه این یه توسعه‌ای در باب نکاح باشه، در این حال از این روایت ما بفهمیم صحت اجازه بعد از رد این مشکلون واقعا، به جهت اینکه این انکرت در این روایت آمده به معنای رد نیست، به معنای استنکاره و استقباحه. انکرت یعنی استنکرت، استنکار کرد چه کاری بود که انجام شد. فرق است بین رد نکاح و بین استنکار. این اول استنکار کرد، ولی تو روایت داره تا از حالت مستی آمد بیرون انکرت، استنکر، انکار کرد این چه کاری بود واقع شد، ولی بعد خب دیدی کاری واقع شده، حالا آمد حساب کرد که رد کنه قبول کنه، دید نه مصلحت اینه که راضی بشه اقامت معه. پس او انکرتش در مقابل به لحاظ عقد نیست، به لحاظ نتیجه است. به عقد وقتی رسید دید که عقدی حالا انجام گرفته، اونجا جای رد و قبول، قبول کرد رد نکرد. پس روایت ظاهر در اینه که این انکرت ربطی به عقد نداره، ربطی به اون نتیجه فسخی را که انجام داده و توش افتاده از اون نظر وارد شده توی نتیجه تا آخر گردنش میگیره که با زوجه اید زوج باشه، این را استنکار کرد. انکرت به معنای استنکار و استقباه و ربطی به اصل عقد نداره، نه اینکه عقد را رد کرد. پس استظهار رد از انکرت یا استنکرت، این از انکرت استظهار غیر تام نیست، غیر صحیح است. انکرت دال بر رد نداره نسبت به عقد. پس اینها این دو تا روایت خاص نمیشه از شیء استفاده کرد. ما هستیم و همون مقتضای قاعده که اجازه بعد از رد هم موجب تحقق استناد است و استناد موضوع عفو العقود را درست می‌کند.